نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه های 8 آبان ماه در هر شهر و روستایی که هستید بیدارید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن و تلاش کردن برای 45 دقیقه آینده شما رو در مورد تازه ترین اخبار امروز بروز کنن. اما طبق رسم رادیو فردا اول بریم سراغ خبرها. اول خبرها رو بشنویم، بعد در مورد جزئیات برنامه امشب بیشتر توضیح میدم. جمشید زند در استودیو هست. سلام، شب بخیر.
با سلام و شب بخیر و یا صبح بخیر.
صبح بخیر. مامداد بخیر.
بله. جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و امنیت اسرائیل و مشاهده بزرگترین مانور نظامی مشترک بین دو کشور وارد اسرائیل شد. در این همایش نظامی حدود 3500 سرباز آمریکایی و 1000 تن از نیروهای مسلح اسرائیل شرکت کردند. هدف از این همایش نظامی آماده سازی نیروهای دو کشور برای مقابله با تهدیدهای بالقوه علیه اسرائیل اعلام شده است. در این مانور هوایی نیروهای دو کشور سیستم‌های دفاع ضد هوایی را در مقابله با موشک‌ها و راکت‌هایی که از نقاط مختلف از جمله ایران پرتاب می‌شوند آزمایش خواهند کرد. با نزدیک شدن طوفان سندی به سواحل شرقی آمریکا، شرکت‌های هواپیمایی هزاران پرواز خارجی و داخلی در روز دوشنبه را لغو کردند. تاکنون بیش از 3000 پرواز لغو شده و بسیاری از هواپیماهای مسافربری به فرودگاه‌هایی که در مسیر طوفان نیستند منتقل شده‌اند. طوفان سندی حدود نیمه شب دوشنبه به سواحل شرقی آمریکا می‌رسد و شهرهای بزرگی مانند نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن، بالتیمور و بوستون در مسیر آن قرار دارند. فرماندار نیویورک تمامی مدارس را در روز دوشنبه تعطیل اعلام کرده و سیستم حمل و نقل عمومی هم شامگاه یکشنبه متوقف خواهد شد. بر پایه گزارش‌ها مردم برای خرید مواد غذایی و بنزین در شهرهایی که در مسیر طوفان سندی قرار دارند، صف‌های طولانی در مقابل فروشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها تشکیل دادند. روز یکشنبه سومین روز از آتش بس در سوریه در حال شکست شد که جنگنده‌های سوری مواضعی در شرق دمشق را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفان مسلح بشار اسد هم روز یکشنبه به مواضع نیروهای دولتی در دمشق حمله کردند. اپوزیسیون اوکراین دولت آن کشور را به تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی متهم کرد. ساعتی مانده به پایان رأی‌گیری در حوزه‌های انتخاباتی، سخنگوی یکی از احزاب اپوزیسیون به رهبری یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق آن کشور، اعلام کرد که دولت و حزب حاکم 100,000 رای دهنده را به عنوان بیمار ثبت نام کردند تا بتوانند در رای آنها دستکاری کنند. بر پایه ارزیابی‌های اولیه در این انتخابات که قرار از 450 نماینده پارلمان انتخاب شوند، حزب حاکم به رهبری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اکثریت کرسی‌ها را به دست خواهد آورد. دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت دولت در مورد ذکر منبع خبر از طرف خبرگزاری‌ها را لغو کرد. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 1388 تصویب شد، مصوبه فروردین ماه سال جاری هیئت دولت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران تشخیص داد. دولت محمود احمدی نژاد با تصویب مصوبه‌ای در آغاز سال 91 خبرگزاری‌ها را به درج منابع خبری خود ملزم ساخته بود که با واکنش تند تعدادی از خبرگزاری‌های مخالف دولت روبرو شد. عراق برای دومین بار در یک ماه اخیر یک هواپیمای باربری ایرانی را که به مقصد سوریه در پرواز بود مجبور به فرود کرد. مقام‌های عراقی در این باره گفتند که این هواپیما روز شنبه در خاک آن کشور بازرسی شده و تنها حامل دارو و غذا بود. پس از این بازرسی هواپیما مسیر خود را به سوی سوریه ادامه داد. و چند تن از رؤسای بیمارستان‌های خصوصی تهران نسبت به عدم امکان ادامه کار در شرایط اقتصادی موجود و احتمال ورشکستگی در سال آینده هشدار دادند. سایت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به نقل از چند تن از رؤسا و مدیران بیمارستان‌های خصوصی تهران نوشته است: در صورتی که دولت ارز را با قیمت مناسب در اختیار این بخش از سیستم بهداشت و درمان کشور قرار ندهند، این مراکز تا سال آینده ورشکسته خواهند شد.
متشکرم، جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما دقیقاً 25 دقیقه دیگه از همین لحظه باز هم میتونید اخبار رو دنبال کنید، تازه ها رو بشنوید. از طرفی همکارانم در بخش وبسایت تلاش میکنن در طول این مدت تازه ترین خبرها رو منتشر کنند. radiofarda.com. در ادامه، رئیس سازمان پدافند غیرعامل خواستار طراحی الگوی جدید دفاعی در ایران شد.
ایران اگر بتواند گفته های این سردار رو به عمل برساند در طی چندین و چند سال، تازه امکان این وجود داره که به بعضی از کشورهای جهان سوم جهش های بسیار مهمی انجام دادن برسه.
محکومیت جمهوری اسلامی در دادگاه نمادین ایران تریبونال برای رسیدگی به کشتار دهه 60 در لاهه هلند و تأثیر این حکم در مسیر پیشروی مسئولان جمهوری اسلامی.
تمام ابزار اون رو مردمی که خودشون متأثر از این جنایات بودن یا فرزندان کسانی بودن که اعدام شد زندان‌های ساده 60 هستن تشکیل دادن.
اعتصاب قضایی تعدادی از فعالان سیاسی مدنی در کانادا برای حمایت از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران.
وزیر امور خارجه کانادا در این مورد مطلبی گفته و این مسئله رو عنوان کرده. کمپین ما تاثیرگذار خواهد بود، اما شاید تاثیر کوچیکی داره.
همراه ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید درباره وضعیت زنان در ایران در مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 6 دقیقه بامداد در تهران و 10:30 شب در کیف پایتخت اوکراین. از صبح یک شنبه رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی اوکراین شروع شد و 2-3 ساعت پیش این رأی‌گیری به پایان رسید. پارلمان اوکراین یا شورای عالی این کشور 450 کرسی داره و نمایندگان 21 حزب سیاسی در انتخابات با هم رقابت کردند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، همین الان روی خط تلفن ماست تا بیشتر به جزئیات این موضوع بپردازیم. سلام و شب بخیر به شما.
شب خیر، در خدمتم.
آمار مقدماتی منتشر شده درباره حضور مردم توی حوزه‌های رأی‌گیری تا این لحظه چطور بوده اگر شما مطالعه داشتید؟
بله، حدود 2.5 ساعت پیش حوزه‌های اغذرای بسته شد و اعلام شده حدود 57% مردم در این انتخابات شرکت کردند. این آمار رسمیه. حالا راجع به نتایج این انتخابات، آمار رسمی گفته شده تا چهارشنبه اعلام می شود.
آها، یه هفته آینده.
بله، هفته آینده چهارشنبه. و تا کنون تنها نتایج نظرسنجی های پس از اخذ آرا که 4 گروه این نظرسنجی ها رو امروز در سراسر کشور انجام دادن، اطلاعات آنها پخش شد.
تا این لحظه تحلیلگران پیش بینی میکردن که حزب حاکم وابسته به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور فعلی توی انتخابات یکشنبه بخت بیشتری داره. گویی تا این لحظه هم حزب حاکم توی انتخابات اول هست، درسته؟
بله درسته. متاسفانه انتخابات پارلمانی امسال خیلی پیچیده است که بسیار گفتند این پیچیدگی جزء همین تقلبایی که حزب حاکم انجام شده، تقلبای خیلی اساسی. من بیشتر توضیح بدم، زیرا شما گفتید 21 حزب شرکت میکند. خیلی این اطلاعات دقیق نیست. در از 87 حزب در این دوره انتخابات شرکت کردند.
بقیه احزاب چه شرایطی داشتند؟
بله، 21 حزب فهرست انتخاباتی دادند و تنها اگر فهرستشون بالای 5% آرا رو به دست می آورد، پارلمان راه پیدا می کردند. و کل این مبارزه، کل این رقابت ها بر سر 225 کرسی از 450 کرسی.
درسته.
بقیه 225 کرسی در میان نمایندگان اون بقیه مانده حزب ها و 3000 نامزد مستقل. و این نظرسنجی هایی که تا حالا انجام شده تنها درباره احزاب اینو نظر دادن، فقط این نظرسنجی ها در اصل محبوبیت احزاب رو نشون میدهد و درباره 225 کرسی باقی مانده هیچ کس اصلا حاضر نیست پیش بینی بکنه.
خانم رئیسکای، میتونید کمی در مورد بله میتونید کمی در مورد بقیه احزاب برای ما توضیح بدید؟ کدوم حزب ها هستن که شانس بیشتری دارن یا اینکه قوی تر هستن؟
بله، طبق این اطلاعاتی که منتشر شده حزب مناطق، حزب حاکم 28% آرا رو به دست آورده، حزب میهن 23.5%، حزب ضربه 14.5%، حزب کمونیست و حزب آزادی هر کدام 12.5%، یعنی به کل 5 حزب از 21 حزب پارلمان را پیدا میکنن. و حالا خیلی مختصر درباره کل این احزاب، حزب مناطق حزبی که رئیس جمهور یانوکوویچ را بر سر قدرت آورده و حزب حاکم، این حزب در پارلمان کنونی با حزب کمونیست هم ائتلاف داشتند و قطعا در پارلمان جدید با هم ائتلاف خواهند داشت. اما سه حزب دیگر خودشون رو دموکرات میگویند و این حزب میهن که رهبری آن همچنان با یولیا تیموشنکا نخست وزیر سابق که اکنون در زندان، حزب نوپای ضربه که ریاست آن بر عهده ویتالی کلیچکو قهرمان بوکس جهان، و حزب آزادی، حزب ناسیونالیست راستگرا که پیروزی این که نتایج بالای آن کاملا غیر قابل پیش بینی بوده و اتفاقات مهم این انتخابات به شمار میره.
بله، شما خودتون رای دادید روز یک شنبه، از نزدیک شاهد شرایط حضور مردم کیف بودید در انتخابات. چیزی که شما دیدید چطور بود خانم رایسکایا؟ فضا، نگاه، انتظار مردم روز رای گیری چطور بود؟
راستش برای من خیلی ناامید کننده بود که این تعداد کمی از مردم شرکت کردن در انتخابات، به خصوص که پیش بینی ها نشون میدادن که تا 8% مردم حاضر به رای گیری بودن. ولی یکی از دلایل اینه که اپوزیسیون نتونسته چهره محبوب و شناخته شده رو معرفی کنند. حتی ویتالی کلیچکو که خیلی که یک بالاخره مردم اینو به عنوان ورزشکار میشناسن و به عنوان سیاست مدار خیلی پیشینه خیلی سابقه سیاسی نداشته، مردم خیلی بهش اعتماد نکردن.
درست.
همین تعداد آرا رو که به دست آورده خودش خیلی برای فکر میکنم برای خودش هم خیلی عجیبه.
و بالاخره از نظر شما حضور مردم چندان پررنگ نبود در انتخابات در روز رای گیری در روز یک شنبه؟
بله، نشون میده که مردم اصلا به هیچ کس متاسفانه اینجا اعتماد نمیکنه.
متشکرم. آنا رایسکایا، همکار رادیو فردا در اوکراین که فارسی صحبت میکنه. ممنونم از شما خانم رایسکایا در مورد آخرین موارد مربوط به روز رای گیری در انتخابات پارلمانی اوکراین شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از اوکراین بریم به ایران. رئیس سازمان پدافند غیرعامل خواستار طراحی الگوی جدید دفاعی در ایران شده. خبرگزاری مهر گزارش داده که سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی با اشاره به اینکه ایران در مرحله تهدید واقعی قرار داره، از فعالیت 4 قرارگاه پدافندی در حوزه‌های زیستی، سایبری، هسته‌ای و اقتصادی خبر داده. رضا جمالی.
سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی روز یکشنبه در همایش ملی پدافند غیرعامل گفت که باید در دفاع از کشور مدل جدیدی طراحی شود. وی افزود که الگوی دفاع جدید باید ویژگی‌هایی چون هوشمندی، علمی و بروز باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه کشور وارد مرحله جدیدی از تهدیدات شده است، اضافه کرد که مؤلفه‌های جدید قدرت در حوزه‌های علمی، فناوری و اطلاعات است. سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی با بیان اینکه 4 ساختار مصوب دفاعی در حوزه پدافند غیرعامل در کشور وجود دارد، افزود که قرارگاه‌های پدافند زیستی، پدافند پرتوی یا هسته‌ای، پدافند سایبری و کارگاه دفاع اقتصادی در حال فعالیتند. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی در کانادا، در ارزیابی اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر تغییر الگوی دفاعی در ایران به رادیو فردا میگوید:
نتیجه گیری که سردار جلالی به اون امروز میرسه، نتیجه گیری است که چند دهه گذشته کشورهای غربی به اون رسیدن و همچنین کشورهای نظیر چین و هند. به این معنا که عامل انسانی است که عامل تعیین کننده است، علم هست که برنده جوامع هست و جمعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده دیگه چندان مؤثر نیست. این بحث بسیار بسیار جالب و مهمه، به خاطر اینکه این روزها بحث رهبران جمهوری اسلامی ایران بر این است که بایستی جمعیت رو بیشتر کرد. کسانی که پیرو این مکتب هستند، جمعیت بزرگتر در نتیجه ایرانی قوی‌تر به وجود میاره، غافل از اون که جمعیت در بسیاری از موارد میتونه یک مانع باشه. این حرفا رو اگر که در بدن جامعه ایران بگذاریم، میبینیم که ضمن اهمیت اونها موردی برای اشاره کردن اونها و عملی کردن اونها امروز دیده نمیشه.
با این حال هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی معتقد است که تکنولوژی و ساختار پدافند غیر عامل در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای غربی خیلی پیشرفته نیست.
علارغم این که گفته های این سردار به واقعیات جهان بسیار نزدیکتر هستند از حرفهای متضاد دیگران، زمانی که این بحث ها در ایران هست، جهان خارج با شتاب بسیار زیادی در حال پیشرفت است و در بهترین شرایط ایران اگر بتواند گفته های این سردار رو به عمل برساند در طی چندین و چند سال، تازه امکان این وجود داره که به بعضی از کشورهای جهان سوم که از نظر علمی و فنی جهش های بسیار مهمی انجام دادن برسه.
همچنین در همایش ملی پدافند غیر عامل روز یکشنبه فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم گفت که تهدیدات نظامی علیه ایران یک واقعیت است و افسود اینکه دشمن میگوید گزینه نظامی روی میز است واقعیت دارد. به گزارش ایسنا فرمانده نیروی انتظامی در همین زمینه اضافه کرد که اگر به گفته او دشمن در تکمیل راه بردش کندی احساس کند، در حمله نظامی به ایران تردیدی نخواهد کرد. در ماه‌های اخیر و با مطرح شدن گمانه‌زنی‌ها در مورد حمله نظامی به ایران، تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری از وقوع جنگ حتمی اما بدون ذکر زمان آن سخن برده بود. در پی انعکاس گسترده این اظهارات، تعدادی دیگر از فرماندهان نظامی مسئله تهاجم نظامی به ایران را یک جنگ روانی خواندند و برخی دیگر از مقامات سیاسی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری درباره اظهاراتی مبنی بر رخداد جنگ به انتقاد واداشت. با این حال در یکی از آخرین اظهارات روز شنبه هفته جاری، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت که اگر روزی لازم شود و آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا اراده کند، بار دیگر دفاع مقدس تکرار خواهد شد. منظور از دفاع مقدس اشاره به جنگ 8 ساله میان ایران و عراق است.
رضا جمالی گزارش میداد. اما رئیس پیشین کارکنان کاخ سفید در کابینه باراک اوباما گفته که انزوای فعلی ایران در صحنه جهانی ناشی از سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا است و بسیاری از اسرائیلی‌ها از جمله اهود باراک وزیر دفاع این کشور اوباما را بهترین دوست اسرائیل می‌دانند. چکیده‌ای از این گزارش را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
رام امانوئل رئیس پیشین امور کارکنان کاخ سفید در نخستین کابینه باراک اوباما که پس از کنارگیری از این پست به سمت شهردار شیکاگو برگزیده شد، این روزها نه در شیکاگو که در شهرهای ایالتهای دیگر برای تجدید انتخاب آقای اوباما به مقام ریاست جمهوری آمریکا فعالیت می کند. آقای امانوئل طی 2 هفته گذشته در شهرهای ایالتهای فلوریدا و اوهایو در مورد ضرورت انتخاب مجدد باراک اوباما در انتخابات پیش رو سخنرانی کرده و کوشیده تا رای دهندگان یهودی آمریکا را به جانبداری از رئیس پیشین خود تشویق و ترغیب کند. رام امانوئل در حین پرواز انتخاباتی در اوهایو به نماینده روزنامه اسرائیلی هارتس میگوید که رأی یهودیان آمریکا برای رئیس جمهوری دموکرات بسیار مهم است و مهم است که در ارتباط با یهودیان به آنان گفته شود که اوباما بهترین رئیس جمهوری آمریکا برای کشور اسرائیل نیز بوده و بسیاری از اسرائیلیان و از آن جمله وزیر دفاع اهود باراک این نکته را تایید میکنند. به گفته شهردار دموکرات شیکاگو، از جمله نگرانی‌های اصلی یهودیان امنیت اسرائیل است و باراک اوباما شخصیتی است با ارزش‌ها و داوری‌های درست. او اضافه می‌کند که رئیس جمهوری آمریکا در مورد هر یک از موضوع‌های کلیدی مربوط به دو کشور آمریکا و اسرائیل، مانند روند صلح با فلسطینی‌ها، مسئله جمهوری اسلامی ایران، بهار عرب و همکاری‌های نظامی و ارزش‌های مشترک، دوست بسیار خوب اسرائیلیان بوده است. به گفته رئیس پیشین امور کارکنان کاخ سفید، هنگامی که اوباما بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، آمریکا در انزوا بود، ولی طی 3.5 سال وضع دگرگون شد و به انزوای ایران در جهان انجامید. از این رو در اسرائیل نوعی حس قدردانی از رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در مقابل با تهدید دولت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد. هایرتس می نویسد که رم امانوئل به هنگام اوج تنش در روابط نتانیاهو و دولت آمریکا از اعضای مهم کابینه آقای اوباما بود و در صورت پیروزی این دو رهبر در انتخابات آینده دو کشور چالش های بیشتری در برابر آنان قرار خواهد داشت. در همین حال نشریه پانچ در مقاله‌ای که روز یک شنبه در وبسایت آن منتشر شد نوشت که به توصیه مشاوران رهبران آمریکا و اسرائیل، باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو از انتقاد از سیاست‌های یکدیگر در قبال مسئله اتمی ایران خودداری می‌ورزند. نشریه پانچ از قول دیوید مکوفسکی از کارشناسان امور اسرائیل در انستیتوی واشنگتن می‌افزاید تنها کسانی که از ابراز اختلاف‌های دو دولت آمریکا و اسرائیل خوشنود می‌شوند رهبران جمهوری اسلامی ایران هستند و توقف انتقادهای متقابل سران واشنگتن تل‌آویو خبر بسیار خوبی است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از رادیو فردا.
دوستان از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا است. از روز شنبه هفته جاری در شهر تورنتو کانادا گروهی از فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، کمپینی رو تشکیل دادن به اسم 72 ساعت با نسرین که در اون شرکت کننده ها به مدت 72 ساعت برای همدردی و همراهی با نسرین ستوده اعتصاب غذا کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با کاووس صوفی صحبت کرده، یکی از شرکت کننده ها در این اعتصاب غذا.
ما کمپینی تشکیل دادیم به نام 72 ساعت با نسرین. این تصمیم گرفتیم که کمپینی ایجاد بکنیم و یه سری از دوستان دارن ایجاد اعتصاب غذا میکنن. گفتیم که همدردی میکنیم با نسرین. اعتصاب غذای تره از همه گروه دعوت کردیم که به ما سر بزنن، بیان به ما هم فکری بدن که چیکار میتونیم بکنیم. شاید دست کمی بتونیم یک تأثیری بذاریم که برای نسرین بتونه آسان‌تر واسش بگیرن.
آقای صوفی، اعتصاب غذاتون رو از چه زمانی شروع کردید؟ مکانش کجاست و چه تعداد در این کمپین اعتصاب غذا حضور دارند؟
3 نفر از شنبه ساعت 2 بعد از ظهر اعتصاب رو شروع کردیم، اما تعداد افرادی که میان خیلی زیادن. همه استقبال کردن از گروه‌های مختلف، از گروه پادشاهی، کمونیستا و گروه‌های مختلف هستن، میان همدردی میکنند، راهنمایی میکنند که چیکار کنیم. ما در ملتمن اسکور تورنتو هستیم.
آیا سازمان حقوق بشری و یا نهاد دولتی از کانادا از این اقدام شما با خبرند؟
همسی با ما تماس گرفته، دوشنبه قراره مسئولش بیاد اینجا با ما صحبت بکنه و مسئله رو پیگیری کنه. دکتر مریدی نماینده مردم ریچموند هیل در پارلمانه، ایشون تشریف آوردن، همدردی کردن و قرار شده که نامه به آقای هارپر نخست وزیر کانادا بنویسن و ایشون رو در جریان بذارن. از این طرف امروز وزیر امور خارجه کانادا در این مورد مطلبی گفته و این مسئله رو عنوان کرده.
آقای صوفی، چقدر فکر میکنید که این دست کمپین های اعتراضی میتونه به حال زندانیان سیاسی در ایران مؤثر باشه؟
مطمئنن کمپین ما تاثیرگذار خواهد بود، اما شاید تاثیر کوچیکی داره. اما اگه این ادامه پیدا بکنه، شاید بتونیم برای تمام زندانیان سیاسی که تو ایران هستن بتونیم کار بزرگی بکنیم.
کابوس صوفی بود یکی از شرکت کننده ها در یک کمپین به نام 72 ساعت با نسرین ستوده که دست به اعتصاب غذا زدند و رضا جمالی از رادیو فردا با آقای صوفی در این مورد صحبت میکرد. اما یک دادگاه مردمی و نمادین که الان به اسم ایران تریبونال شهرت پیدا کرده روز شنبه در لاهه در هلند بعد از 3 روز بررسی و تحقیق از شهود حکم خودش رو صادر کرد و جمهوری اسلامی رو به دلیل اعدام‌های دهه 60 خورشیدی به جنایات علیه بشریت محکوم کرد. ایران تریبونال از جمهوری اسلامی خواست تا مقصران رو مجازات کنه و از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق در این مورد شد. این دادگاه همینطور مردم جهان رو ترغیب کرد تا مانع از تکرار چنین وقایعی بشن. الهه روانشاد و گزارشی در همین زمینه.
روز شنبه دادگاهی در لاهه موسوم به ایران تریبونال جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت محکوم کرد. این دادگاه نمادین یا مردمی در ادامه دادگاه 5 روزه سال گذشته در لندن برگزار می شد. گروه برگزار کننده آن دادگاه که کمیسیون حقیقتیاب نام گرفته بود با نتایج کار خود در محکمه لاهه حضور داشتند. اما ایده اولیه از کجا بود؟ چه کسی ایده و فکر دادگاه مردمی و یا نمادین را ارائه کرده بود؟ لیلا قلعبانی یکی از سخنگویان کمپین ایران تریبونال.
این دادگاه در از اول کار وقتی شروع شد که تابستون سال 2007 ایده خانم مادران خاوران برای بازدید اقوامشون به سوئد اومده بودن و آرزو کرده بودن که کاش میشد یه راهی پیدا کرد که جمهوری اسلامی را محاکمه کرد به خاطر این همه جنایت و این آرزوی مادران به هر حال با پیگیری‌های فراوان به این نتیجه رسیدیم که هیچ دادگاه و مرجع بین‌المللی در حال حاضر وجود نداره که پاسخگوی این دادخواهی خانواده‌ها باشه و طبق پیشنهاد یه تعدادی از مقلانان که آگاه بودن قوانین بین‌المللی تصمیم گرفتن که یه دادگاه مردمی انجام بده. اولش عنوانش بود کارزار بین‌المللی برای تدارک دادگاه علیه جمهوری اسلامی ایران برای محاکمش به جرم جنایت علیه بشریت.
حمید صدیق منشی ایران تریبونال نیز به رادیو فردا میگوید قضات ایران تریبونال از 6 کشور مختلف جهان در لاهه حضور یافته بودند.
رئیس دادگاه آقای یوهان کریکلر هست. قاضی بازنشسته دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی است. آقای یوهان کریکلر از قضات بسیار شناخته شده و مورد احترام در آفریقای جنوبی هستند. از دیگر قضات ما آقای مایکل منسفیلد هستند. کیسی که از وکلای بسیار برجسته کانون وکلای انگلیس هستند. ایشون در دعاوی مختلف حقوق بشر نقش بسیار مهمی داشته. در مورد این دادگاه راسل هم که در مورد فلسطین تشکیل شده ایشون در اونجا عضو دادگاه هست و نقش مهمی هم اونجا داره. آقای موتوا از کنیا که در آمریکا تدریس میکنن و استاد حقوق بشر و حقوق بین الملل هستند. خانم پاتریشیا سلرز هم آمریکایی هم بلژیکی و در اروپا یکی از فعالان حقوق بشر بسیار مهم و قاضی بین المللی بودن. آقای جان دوگال اصلش آفریقای جنوبی الان در هلند و عضو کنفرانس فلسطین هست و نهایتا خانم کنسلر مارگریت کنسلر بودن که ایشون هم از قضات بسیار برجسته.
اما این دادگاه نمادین بود یا مردمی؟ حمید صدیق میگوید این دادگاه مردمی بود و نه نمایشی، نمادین و یا سمبولیک.
دادگاه را از این نظر ما میگیم دادگاه مردمی است که این نهضت و این حرکت و تمام ابزار اون رو مردمی که خودشون متأثر از این جنایات بودن یا فرزندان کسانی بودن که اعدام شدن یا خودشون جان به دربردگان این زندان‌های ساده 60 هستن تشکیل دادن. این دادگاه نمایشی نبود.
شهود بسیاری در دادگاه حضور یافته بودند. اما شهود چه کسانی بودند و چند نفر؟ لیلا قلعبانی از سخنگویان ایران تریبونال.
جمعاً حدود 100 نفر شاهد برای دادگاه شهادت دادن. حدود 80 نفر در مرحله اول و حدود 20 نفر در مرحله دوم دادگاه شهادت دادن که شاهد تشکیل شده از خانواده های اعدامیان و خانواده های جان سپردگان در شهر و زندانیان سیاسی بود که در حقیقت در زندان بودن و شاهد خالی شدن همبندی های خودشون از زندان بودن.
و بشنویم از اردوان زیبرم دیگر سخنگوی کمپین ایران تریبونال.
نیروهایی بودند که در دهه خونین 60 مورد تهاجم و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند و بازماندگان این عزیزان به ارائه شهادت خودشون پرداختند در جایگاه شهود و وزاد و تیم دادستانی تونست بعد از 3 روز به پایان این مرحله نزدیک بشه.
شهود در ایران تریبونال به پرسش‌های قضات و دادستان‌ها پاسخ داده و شهادت‌های خود را ارائه کردند. یکی از آنها ایرج مصداقی بود که درباره کوریدور یا راهرو مرگ زندان گوهردشت از جمله گفت:
این راهرو در واقع معروف شد به راهرو مرگ در کشتار سال 67. این راهرو مرکزی زندان گوهردشت هست. بندها مثل یک بازو به این راهرو وصلن. وقتی که از دادگاه می اومدید بیرون، شما رو می بردن تو این راهرو می شوندن و اون موقع الان لامپاش مهتابیه، اون موقع اینجوری نبود، لامپای زرد رنگ داشتش. افراد رو وقتی که میمدن اینجا میشستن، بعد از این کسایی که دادگاه رفتن یه تعدادی که میشدن اسامی یک عده رو میخوندن و میگفتن اینا رو ببریدشون به بندشون. وقتی میگفتن ببریدشون به بندشون، یه کدی بود بین خودشون که اینها رو ببرید برای اعدام.
قضات ایران تریبونال جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت محکوم کردند. اما کدام مقام جمهوری اسلامی مسئول قلمداد شده است؟ سؤالی که لیلا قلعبانی از سخنگویان کمپین ایران تریبونال به آن پاسخ می‌دهد.
رأی دادگاه بر علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی بود. تمام کسانی که تو اون دهه مسئولیت حکومتی داشتن و هیچ عکس العملی در قبال این جنایتشون ندادن.
در یکی دو ماه آینده قرار است رأی ایران تریبونال به صورت کامل و مدلل از نظر حقوقی و قضایی تنظیم و منتشر شود.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست، بامداد دوشنبه 8 آبان ماه. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. به شما سلام میکنم اگر تازه پیوستید به برنامه زنده ما، مجله نیمه شب رادیو فردا. نیم ساعت این برنامه زنده شروع شده و یه ربع دیگه از این برنامه باقی مونده. در ادامه بخش دیگه ای از صدای دیگر رو میشنوید. در مورد این برنامه توضیح میدم. اگر خبرها رو بشنوید با جمشید زند.
با سلام مجدد. با نزدیک شدن طوفان سندی به سواحل شرقی آمریکا، شرکت‌های هواپیمایی هزاران پرواز خارجی و داخلی در روز دوشنبه را لغو کردند. تاکنون بیش از 3000 پرواز لغو شده و بسیاری از هواپیماهای مسافربری به فرودگاه‌هایی که در مسیر طوفان نیستند منتقل شده‌اند. طوفان سندی حدود نیمه شب دوشنبه به سواحل شرقی آمریکا می‌رسد و شهرهای بزرگی مانند نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن، بالتیمور و بوستون در مسیر آن قرار دارند. فرماندار نیویورک تمامی مدارس را در روز دوشنبه تعطیل اعلام کرده و سیستم حمل و نقل عمومی هم شامگاه یکشنبه به وقت محلی متوقف خواهد شد. بر پایه گزارش‌ها، مردم برای خرید مواد غذایی و بنزین در شهرهایی که در مسیر طوفان سندی قرار دارند، صف‌های طولانی در مقابل فروشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها تشکیل دادند. جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل و مشاهده بزرگترین مانور نظامی مشترک بین دو کشور وارد اسرائیل شد. در این همایش نظامی حدود 3500 سرباز آمریکایی و 1000 تن از نیروهای مسلح اسرائیل شرکت کردند. هدف از این همایش نظامی آماده سازی نیروهای دو کشور برای مقابله با تهدیدهای بالقوه علیه اسرائیل اعلام شده است. در این مانور هوایی نیروهای دو کشور سیستم‌های دفاع ضد هوایی را در مقابله با موشک‌ها و راکت‌هایی که از نقاط مختلف از جمله ایران پرتاب می‌شوند آزمایش خواهند کرد. دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت دولت در مورد ذکر منبع خبر از طرف خبرگزاری‌ها را لغو کرد. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 1388 تصویب شد، مصوبه فروردین ماه سال جاری هیئت دولت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران تشخیص داد. دولت محمود احمدی نژاد با تصویب مصوبه در آغاز سال 91 خبرگزاری‌ها را به درج منابع خبری خود ملزم ساخته بود که با واکنش تند تعدادی از خبرگزاری‌های مخالف دولت روبرو شد. دیوان عدالت اداری همچنین مصوبه دیگر دولت را که صلاحیت فیلترینگ، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز را به هیئت نظارت بر مطبوعات داده بود لغو کرد. چند تن از رؤسای بیمارستان‌های خصوصی تهران نسبت به عدم امکان ادامه کار در شرایط اقتصادی موجود و احتمال ورشکستگی در سال آینده هشدار دادند. سایت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به نقل از چند تن از رؤسا و مدیران بیمارستان‌های خصوصی تهران نوشته است، در صورتی که دولت ارز را با قیمت مناسب در اختیار این بخش از سیستم بهداشت و درمان کشور قرار ندهد، این مراکز تا سال آینده ورشکسته خواهند شد. دکتر موزمی، رئیس بیمارستان پارس، گفته است تورم بالا و تغییرات شدید ارز اغلب بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی و حتی دولتی را با مشکل جدی ارائه خدمات به بیماران روبرو کرده است. به گفته آقای موزمی، تصویربرداری با دستگاه MRI که در 6 ماهه نخست 177 هزار تومان بود، در 6 ماهه دوم سال به حدود 400 هزار تومان رسیده است. و به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پارلمان آلمان روز یکشنبه وارد ایران شد و قرار است با برخی نمایندگان مجلس ایران و سایر مقام‌های ایرانی گفتگو کند. این گزارش می‌افزاید که اعضای این هیئت قرار است روز سه‌شنبه با جواد لاریجانی، دبیرکل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دیدار کند.
جمشید زند، خبرها رو از رادیو فردا شنیدید در مجله نیمه شب ما و تاکید میکنم که میتونید از طریق وبسایت ما خبرها رو هر لحظه دنبال کنید و از طریق توییتر رادیو فردا دقیق تر در هر چند دقیقه یک بار اخبار رو میتونید دنبال کنید. درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها به خصوص در ایران میشنویم توی برنامه ثابت بامداد دوشنبه ها در رادیو فردا در صدای دیگر. همراه رویا کریمی مجد باشید تا 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراهید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر. با ما بمانید. نلسون ماندلا، آن سان سوچی، فعالان بهار عربی و حالا نسرین ستوده، فعال حقوق زنان و حقوق بشر و جعفر پناهی، فیلمساز، هر دو ایرانی. اینها برندگان یکی از مهمترین جوایز حقوق بشر جهان شدند. پارلمان اروپا جمعه گذشته نسرین ستوده و جعفر پناهی را به عنوان برندگان سال 2012 جایزه بین‌المللی ساخاروف معرفی کرد. این نخستین باره که این جایزه به دو نفر ایرانی تعلق پیدا می‌کنه. این جایزه هر سال به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا میشه. نسرین ستوده فعال حقوق زنان، حقوقدان و فعال حقوق بشری که از 2 سال پیش در ایران زندانیه، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. شیرین عبادی تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در مورد تعلق پیدا کردن این جایزه به نسرین ستوده میگه:
من تبریک میگم به آقای پناهی و خانم ستوده. این جایزه باعث میشود که توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر در ایران جلب بشه. خانم ستوده در حالتی برنده این جایزه است که در اثر اعتصاب قضا در بیمارستان او از کمترین حقی که حتی یک زندانی عادی و مجرم عادی داره محرومه. او حتی از حق تلفن کردن به خانوادش محروم شده. این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و ضمناً تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت میکنن، نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی.
اما نسرین ستوده از 26 مهر ماه در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان و همینطور فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانوادش دست به اعتصاب قضا زده. او اول آبان ماه در پی این اعتصاب به بهداری زندان اوین منتقل شد و البته بعد از تزریق سرم به بند بازگردونده شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، میگه که اعتقاد داره اهدا شدن این جایزه به خانم ستوده تغییری در شرایط زندان برای او ایجاد نمیکنه.
من خیلی بعید میدونم که وضعیت عمومی خانمم تغییری ایجاد بشه. به احتمال زیاد اولین و با بی‌تفاوتی خواهند گذشت در خوشبینانه ترین حالت و اگه شرایطش رو بدتر نکنن بهتر نخواهند کرد به احتمال زیاد. ولی به لحاظ روحی برای خانم من و دوستاشون خب خبر خیلی خوبیه بردن یه همچه جایزه و اینکه مطمئن میشن که چقدر در خارج از زندان به فکر اونها هستن و حمایت میکنن از راهشون و افکارشون. اهمیت هر زندانی از نظر دولت ایران یا مسئولین قوه قضاییه و زندان نگاهشون نسبت به اونها فرق بکنه، ولی به مفهوم این نیست که شرایط اونها رو بهتر بکنه. حساسیت هاشون رو بیشتر خواهد کرد و ای بسا در مواردی نگاه بدبینانه تری به موضوع دارن. این رو قبلنم به خانم من گفتن. جامعه بین المللی بی دلیل نیست که از شما حمایت میکنه، حتی به دنبال توطئه‌ای هستن که این توطئه‌ها باعث میشه که یه همچین جوایزی تعلق بگیره. این موردی بوده که در آخرین بازجویی که از خانمم داشتن با خودش مطرح کرده بودند.
با این همه ماری کرشخاک عضو پارلمان اروپا که خانم ستوده و آقای پناهی رو برای این جایزه نامزد کرده بود گفته که این جایزه سیگنالی قوی از طرف مردم اروپا به مردم ایرانه تا بدونن که اروپا اونها رو فراموش نکرده و در جریان تلاش روزانه اونها برای احقاق حقوقشونه. خانم شخاک ابراز امیدواری کرده که این جایزه موجب لغو احکام نسرین ستوده و جعفر پناهی و همچنین سایر زندانیان سیاسی بشه. منصور شجاعی فعال مسائل زنان ساکن آلمان هم معتقده این دست از جایزه ها میتونه امید رو در دل زنان ایرانی بپرورونه.
خوشحالم از اینکه نسرین این جایزه رو برد و جایزه های دیگه ای که واقعا همگی نشون میده که چقدر کارهای نسرین و تلاشهای نسرین در تمام جهان داره انعکاس پیدا میکنه و قدردانی میشه از تلاش هاش. به هر حال این جایزه بی‌تردید تاثیر میذاره در شرایط او. یک چیز رو مشخص میکنه، یک نوع در واقع همبستگی مردمی، یعنی مردم جهان دارن میرن به طرف صلح، دارن میرن به طرف دوستی، دارن میرن به طرف ارزش‌گذاری نسبت به فعالیت‌های بشر دوستانه و این جوایز نشون دهنده اینه، پیام مردم جهان از اطراف نسبت به هم که اینکه دیده میشن، اینکه فراموش نمیشن. و البته که نسرین زان محبوبیتش و میزان شهرتش به عنوان یک مدافع حقوق بشر به دلیل کارهایی که داخل کشور کرده و در داخل کشور بوده که انقدر این مؤثر بوده، بودنش، حضورش، دفاعش و پرونده هایی رو که داشته که به هر حال توجه جهانی رو جذب کرده به خودش. این جایزه ها باعث میشه که به ایران نگاه بشه، این جایزه ها باعث میشه که زن ایرانی مطرح بشه و اینها بالقوه برای خود ایران یک ثروتیه. نسرین سرمایه اجتماعی ایرانه، بنابراین آدم سرمایه اجتماعیشو در بند نمیکنه وقتی که همه جهان داره بهش نگاه میکنه و حداقل تاثیرش اینه که خانواده نسرین، دوستان نسرین، همسر نسرین و بچه های او احساس میکنن که مثل همیشه مردم ایران و مردم جهان پشت او هستن.
با این همه رضا خندان میگه که نسرین ستوده گفته تا دستیابی به درخواستهاش دست از اعتصاب غذای خود بر نخواهد داشت. نتایج مطالعات مجمع اقتصاد جهانی در سال 2012 نشون میده که ایران در زمینه شکاف جنسیتی از بین 135 کشور جهان با دو پله سقوط نسبت به سال 2011 رتبه 127 رو به دست آورده. بر اساس گزارش اخیر این سازمان بین‌المللی که مقر اون در ژنو، هرچند زنان ایرانی در زمینه بهداشت و تحصیلات تونستن به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنن، اما در زمینه فرصت‌های شغلی، اقتصادی و مشارکت سیاسی هنوز فاصله بسیار زیادی با مردان دارن. همکارم مهتاب وحیدی راد که این گزارش رو مطالعه کرده مهمان این هفته ما در برنامه صدای دیگره تا جزئیات بیشتری در مورد این گزارش رو برای ما میگه. مهتاب برای ما میگه که این گزارش در مورد ایران به چه نکات دیگه اشاره کرده؟
این گزارش میگه که رتبه ایران خب همونطوری که گفتی 127 هست در بین 135 کشور مورد مطالعه در جهان. جزئیات بیشتری درباره ایران منتشر شده به این صورت که شمار زنان بیکار در ایران حدود 2 برابر مردان هستن. اگه دقیق تر بخوام بگم 17% زنان در ایران بیکارن و شمار بیکاری در مردان 9% هست. البته گفته شده که در زمینه بهداشت و تحصیلات زنان ایرانی تونستن به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنن، اما در زمینه‌های اشتغال اقتصادی و در زمینه قدرت سیاسی هنوز با مردان فاصله زیادی دارن. 17% زنان ایران در سنین پایین یعنی بین 15 تا 19 سالگی ازدواج میکنن و از این نظر زنان ایرانی نسبت به مردان وضعیت خوبی ندارن.
و مهتاب برای ما بگو که این گزارش در مورد وضعیت زنان خاورمیانه چه گفته؟
مجمع اقتصاد جهانی کشورهای مورد مطالعه رو به 6 گروه تقسیم بندی کرده که خاورمیانه یکی از این گروه هاست و گفته که در این میان کشورهای گروه خاورمیانه کمترین پیشرفت رو در زمینه پر کردن شکاف جنسیتی داشتن و علت اون رو هم البته تبعیض جنسیتی در این گروه از کشورها و بی‌ثباتی اقتصادی عنوان کرده.
در بین کشورهای مسلمان وضعیت ایران چطوره؟
در بین کشورهای مسلمان باید بگم که یک سری از کشورهای مسلمان از جمله امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عمان، اردن و اندونزی رتبه‌های به مراتب بهتری نسبت به ایران کسب کردند. نکته جالبی که عنوان شده زنان کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی بالاترین رتبه رو دارن.
و برای ما از بهترین کشورها بگو و اینکه چه کشورهایی تونستن رتبه‌های اول رو به دست بیارن.
کشورهای ایسلند، فنلاند و نروژ به ترتیب بهترین کشورهای دنیا هستند از نظر برابری زنان با مردان در این شاخصهایی که مورد مطالعه قرار گرفته و کشورهای یمن، پاکستان و چاد پایین‌ترین رتبه ها رو به دست آوردن.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزاریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد وضعیت زنان در ایران و همینطور برنامه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. 00420221122112 میتونید به صفحه فیسبوک ما هم برید. فقط کافیه عنوان صدای دیگر یا The Other Voice رو بر روی پنجره صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته